أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این جهت بیستم از بحث، موضوع بحث این بود که آیا قاعدتین یا قاعده فراغ تنهایی در مواردی که در اصل امر شک باشه، اونجاها قاعده فراغ یا قاعده تجاوز جاری می شود یا جاری نمی شود. اون چی که در کلام مالکویی و عده ای از محققین دیگر اومده اینه که در این موارد، در موارد شک در اصل امر، قاعده فراغ جاری نمی شود. در مقابل از کلام مرحوم سید در قلوه در مسئله هفته از احکام اوقات استفاده میشه که نه، در موارد شک در امر اگر در زمان شک وجود امر محرز باشد، فعلیت امر محرز باشه، قاعده فراغ در موارد جاری میشه. به هر حال باید ببینیم ملاک عدم جریان، وجه عدم جریان، عدم جریان قاعده در موارد شک در اصل امر چیه؟ آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ و اگر تمام هست، دایره شمولش تا چه حدی هست؟ اون چی که در کلام مرحوم مالکویی به عنوان وجه و دلیل برای عدم جریان قاعده فراغ در موارد شک در اصل الامر ذکر شده اینه که قاعده فراغ، در مضمون قاعده فراغ اینه که در جایی که مکلف در عمل خود شک داره که یا عملش را بر طبق معمول و به انجام داده یا انجام نداده، اونجا قاعده فراغ تعبد میکنه به صحت و مطابقت. اما اینکه در این مورد شارع عمد داره یا عمد نداره، قاعده فراغ که برای بیان وجود امر یا فعلیت امر در یک مورد وارد نشده، اگر شک در بین برگرده به خصوصیات عمل مکلف، قاعده فراغ جاری میشه. ولی اگر شک در اصل امر و حکم باشه، قاعده فراغ اونجا جاری نمیشه. این اشکال، این وجهی است که در کلام مرحوم مالکویی به عنوان دلیل عدم جریان ذکر شده. نسبت به این وجه، خب اشکال میشه به این که این وجه اون مقداری که اختزا داره اینه که برای جریان قاعده فراغ باید شک مکلف در خصوصیات عمل خودش باشه. هر جا در خصوصیات عمل خودش من جهت وجدانهی للعیدای و شرائط و عدم وجدان شک کرد، قاعده فراغ باید جاری بشه. خب اگر اون مقداری که شما در این وجه گفتید مقتضاش اینه که منات جریان با قاعده فراغ شک در خصوصیات عمل باشه. خب اگر منات این شد، در محل بحث در اون مثالهایی که گفته شده که شخص نماز خونده بعد نمیدانه نمازش در وقت بوده یا در وقت نبوده، این خصوصیت وقت ولو در بد و امر غید برای وجوب و تکلیف هست، ولی ماه و غید الوجوب و غید تکلیف در نهایت سر از غید واجب هم در میاره. اگر نماز زوال شمس قید وجوب شد، نماز ظهر مقید هست، صحت نماز ظهر هم مقید به این هست که بعد از وقت خونده بشه، قید واجب هم خواهد شد. خب وقتی قید الوجوب مثل الوقت قید واجب شد، در حقیقت اینجا مکلف که شک میکنه که نماز قبلیش صحیح بوده یا صحیح نبوده، در حقیقت شک داره که آیا با شرایط بوده، قید وقت را رعایت کرده یا قید وقت را رعایت نکرده، عمل او واجد شرط وقت بوده یا واجد شرط وقت نبوده. در این موارد هم شک در نهایت برمیگرده به خصوصیت عمل خود مکلف. شما در جریان قاعده فراغ میخواستید شک مکلف در خصوصیات عمل خودش باشد، من حیث وجدانی حل شرایط و فقدانی. این موارد هم میشه از موارد شک مکلف در خصوصیت عملش که آیا واجد وقت بوده یا واجد وقت نبوده. همونطور که اگر شک بکنه در خصوصیت عمل خودش من جهت اقترانهی بالوضوء یا غیر وضوء، یا اقترانش به استقبال قبله و عدم استقبال قبله، چجور اونجا شک به خصوصیات عمل برمیگرده، به خصوصیات معتیون به برمیگرده، اینجا میشه از موارد شک در خصوصیات معتیون به. پس این وجه بله به عنوان این وجه نمیتونه مانع از جریان قاعده فراغ در موارد شک در اصل الامر باشه. وجه دیگه‌ای که در اینجا وجود داره، در بعضی از کلمات هم اومده، عبارت از اینه که این نه میخواد بگم عمل صحیح است یا عمل صحیح نیست دیگه. این الان صحت عمل منوط به این بود که بعد از وقت باشه، این الان نمیدونه عملش بعد از وقت بوده که صحیح باشد یا عملش فاقد این قید بوده. چجور نسبت به بقیه شرایط صلات اگر در اشتمال صلات بر اون شرایط شک بکنه، این شک در خصوصیت عمل نسبت به وقت هم همینه. کاری به قید وجود ما میگه عمل صحیح است یا عمل صحیح نیست. قاعده فراغ میگه که بعد مضی عمل اگه شک در او کردی، شک در صحت و فساد کردی، بنای بر صحت بذار دیگه. قاعده فراغ اینو میگه، بنای بر صحت میذاری. قاعده فراغ وقتی جاری شد دیگه نوبت به استثاب نمیرسه.
استثاب اصلا
بالاخره ما یه نمازی الان خونده، فرد هم مثالی که زده شده، بعد ساعت یک بعد از ظهر شک میکنه، یا ساعت در اذان صبح و اینا نیم ساعت بعد از اون اذانی که گفته شده شک میکنه که آیا اون نمازی که اول اذان خونده در وقت بوده یا در وقت نبوده. خب اینجا شک در خصوصیت عمل خودش داره، من حیث اشتمالش بر تقید به وقت، اشتمالش به تقیدش به وقت و عدم تقید. این وجه تامی نیست. وجه دیگه ای که اومده در کلمات عبارت از اینه که ما به روایات قاعده فراغ نگاه بکنیم، میبینیم که در روایات اونچه که مورد نظر هست اینه که مکلف شک در مطابقت عملش با مأمور به داشته باشه بعد از فراغ از اصل امر، که انه اصل الامر وجود الامر مفروغ ان هست در موارد جریان قاعده فراغ، و شک در اینه که عمل مکلف مطابق با مأمور به امر فعلی هست یا مطابق با امر فعلی نیست. این از لسان قاعده فراغ اینطور استفاده میشه که اصل الامر فعلیت الامر مفروغ عن هست، شک مکلف در اینه که عملش مطابق با اون مأمور به امر فعلی هست یا نه. خب این در از لسان قاعده لسان ادله قاعده فراغ این معنا استفاده میشه. خب وقتی که این معنا شد، در مانه نفی در موارد شک در وقت و اینها، در حقیقت اینجا اصل الامر باید احراز بشود، اصل الامر باید احراز بشه، مفروغ عن باشه، تا شک در مطابقت معتی و به مع این امر بالفعل مجرای قاعده فراغ بشه. اینجا که اصل الامر که محرز نشد. این وجه دوم. از این وجه دوم بله در کلام بعض الاعلام جواب داده شده به این که این وجه دوم نهایت چیزی که اختضا میکنه اینه که در زمان شک، در زمانی که مکلف شک میکنه، در اون زمان امر فعلی وجود داشته باشه. روی این حساب جریان قاعده فراغ نسبت به مواردی که شک در دخول وقت داره اختصاص پیدا میکنه به جایی که فعلا وجود امر محرز هست، شک داره که عمل انجام داده سابق بر طبق این امر هست، بر طبق این امر بوده یا نبوده. در این موارد قاعده فراغ جاری میشه، ولی اگر هنوز امر احراز نشده، در اون مثال نماز صبح مثلا 10 دقیقه از اذان الان شک میکنه که 5 دقیقه اون سر اذان که خونده وقت بوده یا نبوده، الان هم هنوز شک داره که وقت بوده یا نبوده، اینجا قاعده فراغ جاری نشه. لازمه این وجه اینه که ما تفصیل بدیم، به همون نحوی که مرحوم سید در مسئله 7 از احکام الاوقات تفصیل داده. این وجه که انه تمام هست، ولی مقداری که این وجه اختضا میکنه تفصیل در جریان قاعده فراغ بین مواردی که فعلا وجود الامر محرزه و بین جایی که فعلا هم محرز نیست. اینجور جواب داده شده که نتیجه برگرده به تفصیل، ولی به نظر میرسه که این جواب تمام نباشه. اگر شما قبول کردید که از لسان ادله قاعده فراغ استفاده میشه که فعلیت الامر محرز هست، وجود الامر مفروغ عن هست و شک مکلف باید در مطابقت معتی و به با امر هست، با مطابقت با امر باشه، اگه این رو قبول کردید دیگه اونی را که از لسان ادله استفاده میشه اینه که مکلف شک داشته باشه که عملش در زمانی که انجام داده مطابق با امر فعلی هست یا مطابق با امر فعلی نیست. ملاک وجود الامر حین عمل هست، نه اینکه ملاک وجود الامر حین شک. وجود الامر حین شک در مدخلیتی نداره. اگر شما از لسان ادله قاعده فراغ استفاده کردید که اصل الامر فعلیت الامر مفروغ عن هست، شک در تطابق هست، با این مقدار را قبول کردید، اونی که از ادله استفاده میشه اینی که معتی و به باید مطابق با امر در زمان خود اتیان العمل باشه، نه اینکه امری که فیما بعد ایجاد بشه، اون که تأثیری نداره، ارتباطی نداره با این. روی این حساب در این قسمت، در این بحث اینکه در موارد شک در امر قاعده فراغ، شک در اصل الامر قاعده فراغ جاری میشه یا جاری نمیشه، به نظر میرسه که ملتزم به این بشیم که جاری نمیشه. نکتهش هم همینه که متفاهم از ادله قاعده فراغ اینه که بعد فعلیت الامر، بعد وجود الامر، شک مکلف در مطابقت باشه و شک مکلف در مطابقت هم نسبت به مطابقت معتی و به با امر در اون زمان خودش باشه. و این در این مثالها، در هیچ یک از این مثالها اینطور نیست، نه در مثال وقت، نه در مثال غسل که غسل جنابت انجام داده شک داره که آیا جناب شک داره که آیا غسلی که انجام داده آیا بله ان جنابتن بوده که غسل صحیح باشد، یا بدون جنابت غسل انجام داده که غسل لغو و بی اثر باشه. در هیچ یک از این موارد این قاعده نباید جاری بشه. نه استظهار، استظهار را قبول دارم، استظهار را ایشون قبول دارم، میگه این استظهار را ما از ادله قبول داریم که ظاهر ادله قاعده فراغ اینه که فعلیت الامر به وجوب باید مخلوق ان باشه، به شک در مطابقت معتیوبه با این مأموروبه باشه، چون وجود الامر به منزله به مثابت موضوع مخلوق انه در لسان روایت هست. این رو فرموده، ما این استظهار رو قبول داریم، ولی نهایت چیزی که این استظهار اختضا میکنه اینه که در زمان شک امر فعلی باشه، میشه که سر از همون تفصیل مرحوم سید در بیاره. اشکالی اینه که شما این استظهار را قبول کردید که جا داره این استظهار استظهار صحیح هست، اون چی که از این استظهار به دست میآید اینه که امری باید وجود داشته باشه و شک مکلف در مطابقت معتیوبه عمل خودش معتیوبه با امر در زمان عمل باشه، و الا مطابقت معتیوبه با امری که فیما بعد ایجاد میشه اون که بی ارتباط با او از اثری نداره. که وقتی اصل این استظهار را قبول کردید که لسان روایات قاعده فراغم اینه که در مقام اثبات الامر نیستن، در مقام اثبات فعلیت الامر نیستن، بلکه بعد از فراغ از اصل الامر فعلیت الامر نظر دارن به کیفیت مطابقت عمل با این امر، طبعا باید ملتزم به این بشید که در همه این مواردی که گفته شده قاعده فراغ جاری نمیشه، چه حالت فعلی احراز الامر باشه چه حالت فعلی شک در امر باشه.
اینجا
نه، اینکه در ادله اومده که اینکه به مکلف میگه که شک بکنی، اینکه در مفروض در این روایات اینه که در خصوصیت عملت که شک داری، یعنی عملت را نمیدونی که مطابق با حکم شارع هست، حکم شارع کردن مفروغ عنه، شما نمیدونید که عملش مطابق عمل شما مطابق با حکم شارع هست یا مطابق با حکم شارع نیست. حالا این رو از تعبیر بفرمایید که منصاب از این روایته، از خود این تعبیرها، از لابلای این تعبیرها استفاده میشه، اون حرف دیگه این کیفیت تعبیر که شما در مضی عملش خود کل ما شکت فیه من مذا، یعنی در عمل خودت شک داشته باشی، یعنی شک داشته باشی که عملت مطابق با مأمور به هست یا مطابق با مأمور به نیست. اصل الامر این در شک در عمل برمیگرده به اینکه خصوصیت خود عمل مورد تردیده. از چه جهت مورد تردیده؟ تردید بودن در اینجا مناسب اینه که تردید در این باشه که عمل انجام شده از ناحیه من مکلف با حکم شارع با امر شارع مطابقت داره یا مطابقت نداره. پس یه امری مفروغ عن فرض میشه به عنوان موضوع محل شک و تردیدم، تطابق بین عمل من به اون امر. خب این در این قسمت بله جهت 20 از جهات در قاعده فراغ و تجاوزم که شک در موارد شک جریان قاعده در موارد شک در امر باشه، به نظر میرسه که قاعده در این موارد جاری نشه. جهت 21 از جهات بحث در قاعده فراغ و در قاعده فراغ و تجاوز اینه که آیا همونطور که در مواردی که عمل خاص معین از جهت صحت و فساد مورد تردید هست قاعده فراغ در او جاری میشه، در نسبت به فرد مردد هم قاعده فراغ جاری میشه یا قاعده فراغ جاری نمیشه؟ مثال برای جریان قاعده فراغ در فرد مردد از عمل، بحث به اونچه که در کلام مرحوم عراقی در نهایت الافکار اومده و همینطور در کلام مرحوم های حکیم در مستمسک در جلد 5 اونجا اومده، مورد مثال برای جریان در فرد مردد جایی است که مکلف نماز خونده به 4 طرف، به خاطر اشتباه قبله به 4 طرف نماز خونده، بعد نسبت به 1 طرف خاص یقین کرده که نماز در این طرف فاسد باطل هست، فاسده به خاطر اینکه جهاد دیگر مثلا سطر لازم را نداشت مثلا، یا به خاطر جهت دیگه غیر از جهت استقبال قبله، چون به چهار طرف نماز خونده دیگه، علم به فساد نماز در یکی از این جهات کرده، یا به خاطر مثلا کم کردن رکوع میدانه که در اینجا در یکی در یک جهت معینی در اینجا مثلا سه تا رکوع انجام داده، به رکوع شمار مثلا رجوع کرده، در این طرف سه تا رکوع رو نشون داده، در بقیه جهات چهار تا بوده سه تا، یا رکوع زیاد انجام داده. علایاله علم به فساد صلات در جهت معینی داره، اون وقت در اینجا خب این جهت معین این که احراز نشده که مورد مستقبل الی القبله بوده، قبله مردد بین چهار طرف بوده، شرق در مکانی که شخص هست به چهار طرف نماز خونده، به شرقش، غربش، به طرف جلو و پشت سر، جنوب و شمال، به هر چهار طرف نماز خونده. نسبت به خصوص طرف شرق رکوع شمارش بهش گفت که سه تا رکوع انجام دادی در این نماز، یا پنج تا رکوع انجام دادی که نمازت باطل شده. خب اینجا اگر این نمازی که در این طرف بوده نماز الالقبله بوده، خب این علم پیدا میکنه به این که نماز در حقیقت نماز صحیح نخونده، اونی بقیه که نماز الی غیر القبله بوده که نماز معتیون به مساق معمورون به نبوده، این طرفی هم که به طرف قبله بوده اینم که فاسد شده. در حقیقت علم به فساد همه این چهار نماز داره. ولی اگر قبله در طرف دیگه بوده و این طرف به طرف قبله نبوده، فساد نماز در این طرف خاص مانع از صحت نمازی که مساق واقعی مأمور به هست نمیشه، چون بقیه اطراف به طرف قبله بوده. آیا در اینجا قاعده‌ای وجود دارد که ما با تمسک به این قاعده حکم به صحت بکنیم، بگیم بر مکلف لازم نیست دیگه نمازش را به چهار طرف به هر چهار طرف دوباره بخواد انجام بده، یا حتی یکی از اینها را هم لازم نیست که انجام بده، آیا قاعده ای داریم یا قاعده ای نداریم؟ خب اینجا گفته میشه به این که در مثل این مورد ما قاعده فراغ را جاری کنیم، به خاطر این که ما بالاخره این چهار طرف را که نماز خونده، یکی از این چهار طرف صلات الی القبله هست، ما نمیدانیم که صلات الی القبله، اونی که صلات الی القبله هست آیا مشتمل بر پنج رکوع هست که باطل باشه، یا مشتمل بر سه رکوع، مشتمل بر چهار رکوع هست که صحیح باشه. ما در صلات الی القبله به این عنوان کلی قاعده فراغ را جاری میکنیم. قاعده فراغ را که جاری کردیم، نتیجه میشه که دیگه وظیفه خاصی در اینجا لازم نیست انجام بدیم. این از موارد جریان قاعده فراغ در فرد مردده. اونایی که قاعده فرد مردد را موضوع احکام نمیدانم، در بحث جریان استصحاب در فرد مردد اونجا بحث شده، گفتن که اونی که موضوع حکم هست، عناوین خاصه هست، عناوین تفصیلی هست که درش شک نداری، اونی را که بله شما درش شک داری اون موضوع حکم نیست، عنوان اهدامای فرد مردد، فرد مردد به ماه و فرد مردد که موضوع حکم نیست، پس اصول در فرد مردد جاری نمیشه، چه استصحاب چه غیرون. بنابر نظر کسانی که اصول را در فرد مردد جاری نمیدانند، در این مثال قاعده فراغ، در این مثال میگن قاعده فراغ جاری نمیشود. چرا؟ چون نسبت به عناوین تفصیلیه که نماز در طرف شرق، نماز در طرف غرب، نماز در طرف شمال جنوب باشه، نسبت به عناوین تفصیلیه که شما یقین دارید طرف شرق را میدانید با سه تا رکوع بوده، فاقد رکوع چهارم بوده، اون سه طرف دیگه هم که معلوم هست که از جهت اجزا و شرایط تمام بوده، نسبت به عناوین تفصیلیه که شک نداریم. عنوان صلات الی القبله مردد بین این جهات، صلات در این جهات اربع، عنوانم که موضوع خوب نیست، روی حساب قاعده فراغ جاری نمیشه. اگر کسی در بقیه موارد در جریان اصول فرد مردد را موضوع برای حکم قرار بده، ولو با عنوان مشیر، اونایی که قائل به جریان اصول در فرد مردد شدن گفتن ما عنوان فرد مردد را، عنوان احد و ما را که کار نداریم، با این عنوان احد و ما اشاره می کنیم به اون امر واقعی که لا نعلم من اون امر واقعی الا اینکه به عنوان احد ما او رو میشناسیم. ما این عنوان را مصب به حکم قرار نمیدیم، این عنوان مشیر به مصب به حکمه. بنا به نظر کسانی که فرد مردد را مجرای اصول میدونن، در این مثال قاعده فراغ در فرد مردد جاری میشه اگر بقیه شرایط جریان قاعده فراغ تأمین شده باشه، از جهت فرد مردد بودن مشکل نداره، ولی از جهات دیگه جریان قاعده فراغ کسی اشکال بکنه، بگه در جریان قاعده فراغ احتمال التفات شرطه، باید جوری باشه که مکلف احتمال بده که در حال عمل ملتفت بوده، ولی در جایی را که علم به غفلت داره در اون موارد قاعده فراغ جاری نمیشه. خب این در این مثال، در این مثال فرد مرددی که مثال زده شده، صلات به طرف شرق یقینا باطل بوده، فاقد چهار رکوع بوده، نماز بقیه، خب اینجا نسبت به صلات الی القبله فرض اینه که مکلف التفات نداشت در حال عمل، یقین به عدم التفات داره. اگر کسی جلوی جریان قاعده فراغ رو بگیره به خاطر اینه که احتمال التفات شرط نیست، ولی اگر این جهت رو هم اغماز بکنه، بگه که احتمال التفات در جریان قاعده فراغ شرط نیست و فرد مردد هم موضوع احکام میتواند قرار بگیرد به وسیله عنوان مشیر به واقع، خب در بر اساس این دو نظر طبعا این مثال میشه از موارد جریان قاعده فراغ، و نتیجه جریان قاعده فراغ در این موارد اینه که خب دیگه لازم نیست بر مکلف کار اضافه انجام بده. چهار تا نماز خونده ولو یک طرفش فاقد رکوع چهارم بوده، ولی وظیفه جدیدی نداره، چون احتمال میده اونی که به قبله بوده صحیحا واقع شده، با چهار رکوع واقع شده.
این احتمال التفات چه مطلبی
است؟ بنابراین که در جریان قاعده اگه تعبد به عسکریت را اونی که در ذیل روایت بود اگر از باب علت بدونیم، قاعده فراغ اختصاص پیدا میکنه به جایی که مکلف حین العمل غافل نباشه، ولی احتمال التفات حال العمل را بده به طوری که اخلال ناشی از غفلت باشه. لولا الغفله این کار را لولا الغفله لم یخل بالعمل، در جایی که خلل ناشی از غفلت باشه و شخص احتمال میدهد که ملتفت بوده، پس لم یخل بالعمل، و ملتفت نبوده و اقل، در این موارد قاعده فراغ جاری میشه. اونایی که بنابر این که تعلیل این به هوهین یتوزع از کرمن هوهین یشوب این علت باشه نه حکمت، لازمش اینه که در موارد علم به غفلت در اون مثال انگشتایی که قاعده فراغ جاری نمیشد، اینجا میشه از این موارد.
اخلال به رکوع ملت یا اخلال به قبله؟ قبله
که علم نرسته. نه، صلات الی القبله، نسبت به صلات الی القبله، اگه این شخص فرض اینه که ملتفت حال العمل نبوده دیگه، ملتفت حال العمل نبوده، اگه احتمال بده که حال العمل ملتفت نبوده به خاطر عدم التفاتش، این یعنی یقین داشته باشه که نسبت در حال عمل غافل بوده، احتمال التفات حال العمل را نده، اونجا قاعده فراغ جاری نمیشه چون احتمال التفات وجود نداره. ولی اگر احتمال التفات را بده در حال عمل نسبت به اون جهتی را که موجب فساد هست، احتمال التفات نسبت به اون را میده و طبعا اگر ملتفت بوده اخلال به او نمی کرد، در اینجا طبعا حکم به جریان قاعده فراغ میشه دیگه. اگر احتمال التفات وجود داشته باشه، قاعده فراغ از جهت فرد مردد مشکل نداره، ولی اگر احتمال التفات نباشه، مورد از موارد غفلت باشه، بله اونجا به خاطر جهت آخر علل مبنا قاعده فراغ جاری نمیشه. این مورد جهت بله 21 که حالا دیگه مقدار کافی باشه برای این جهت. و جهت دیگه هم که بونم عنوان کنیم بلا علم اجمالی چی؟ همینجا دیگه یقین داره که علم داره به این که اینی که طرف شرح خونده این سه تا رکوع داشت، یه رکوع را انجام نداد، خب این یقین تفضیلی داره به بطلان این. ولی اون صلات الالقبله به عنوان جامع، به عنوان مردد بین این بین این اطراف چارگانه، صلات الالقبله اگه در این طرف باشه فاسده، اگه در طرف آخر باشه صلات الالقبله، اگه طرف دیگه بود فاسد صحیح است. به لحاظ عناوین تفصیلیه حال هر کدوم معلومه، منتها به لحاظ عنوان اجمالی مردده. روی نظام مثل مرحوم های حکیم که قاعده که فرد مردد را موضوع حکم قرار نمیدهد، نه در استصحاب نه در غیری، در همین جای مستمسک در همین بحث که صلا مکلف الى جهت اربع فرمود که اینجا قاعده بله اینجا قاعده فراغ جاری نمیشه در این مورد. چرا؟ به جهت اینکه در اینجا اونی را که موضوع نسبت به عناوین تفصیلیه که شک نداره، این صلات به طرف راست فاقد رکوع هست، صلات به طرف دیگه به اون سه طرف واجد چهار رکوع هست، نسبت به عناوین تفصیلیه که شک نداره، عنوان اجمالی صلات الالقبله که مردد بین جهات اربع هست، اینم که موضوع خوب نیست. روی حساب قاعده فراغ را فرمودن از این جهت جاری نمیشه. اگه کسی قائل بشه که نه فرد مردد موضوع احکام هست، موضوع اصول هست، مثل مرحوم آقای خویی و عده‌ای از محققین دیگر، خب اینجا طبعا از این جهت از جهت تردد نباید اشکال بکنه. بله علم تفصیلی اونجا بله، اینکه این مورد در جایی که علم تفصیلی به این داشته باشه، ولی اگه علم اجمالی داشته باشه نه، اون از باب فرد مردد نمیشه. این حالا اون جایی که از باب تفصیلا بدون، همین مثالی که گفته شده میدانن نمازش به طرف شرق سه تا رکوع داشته، چهار تا رکوع نداشته. این جهت 21. جهت 22 که آخرین جهت از جهات بحث در قاعده فراغ، البته غیر از اون جهت 23 که بحث تطبیقات، اون که خب به این بر نمیگرده، ولی جهت 22 اینه که آیا بله قاعده فراغ و به همینطور قاعده تجاوز اینها که جاری میشوند در موارد در موضوعاتشون به حسب اختلاف نتیجه‌ای که در مضمون این قاعده هست، آیا اختلاف در رتبه و اختلاف در اثر هم پیدا میشه یا پیدا نمیشه؟ بحثی است که در ازو تعبیر میکنن به تعارض اصل مصحح و اصل متمم. توضیحش اینه که خب قاعده فراغ و همینطور قاعده تجاوز که جاری میشه در بعضی از موارد، بله نتیجه قاعده تجاوز تصحیح عمل در مقابل بطلان عمل هست، در بعضی از موارد نتیجه قاعده تجاوز تام بودن عمل در مقابل ناقص بودن، به نحوی که اگر قاعده تجاوز جاری هم نشود عمل صحت خودش را داره، ولی یک ضمیمه میخواد، یک مکمل میخواد. قاعده تجاوز جاری میشه، میگه نه این ناقص نیست، علاوه بر این که صحیح هست عمل شما، ناقص هم نیست، روی این حساب متمم نمیخواهد. مثلا در جایی را که شخص در حال سجده تعین هست شک داره که رکوع را انجام داده یا رکوع را انجام نداده، بعد از سجده تعین در حال تشهد شک داره که رکوع این رکعت سوم را انجام داده یا انجام نداده، اینجا نتیجه قاعده تجاوز صحت عمله. اگر قاعده تجاوز جاری نشود، قاعده تجاوز جاری نشود و به حکم استصحاب عدم رکوع با شخص اینجا اگه بخواد رکوع رو انجام بده، انجام دادن رکوع موجب بطلان نماز میشه، چون این رکن این وسط فاصله شده دیگه. قاعده تجاوزی که در رکوع مشکوک جاری میشه، مضمون او و نتیجه او تصحیح الصلاة در مقابل فساد الصلاة و بطلان صلاته. ولی در بعضی از موارد قاعده تجاوز نتیجه او و مضمون او تام بودن صلاته در مقابل ناقص بودن، نه فاسد. در تشهد، در حال تشهد شک میکنه که سجده دوم رو انجام داده یا سجده دوم رو انجام نداده، سجده دوم رو انجام داده یا سجده دوم رو انجام نداده. خب اینجا در حال تشهد اگر شک کرد سجده دوم رو انجام داده یا انجام نداده، اگر سجده دوم انجام داده نشده بود هم چیکار میکرد؟ چون در حال تشهده محلش باقیه، سجده دوم را انجام میداد. اگر این پیدا میکرد در حال تشهد که سجده دوم انجام نشده، الان تشهد را رها میکرد، سجده دوم را انجام میداد، بقیه نمازش را ادامه میداد. جریان قاعده تجاوز چه اثری داره؟ اثرش تصحیح صلات نیست، چون لولا جریان که صلات فاسد نبود که. اثر جریان قاعده تجاوز اینه که دیگه لازم نیست این سجده دوم را انجام بدی. اگه بعد از رفتن به رکوع بعد و اینها، مثلا بعد از در رکعت بعد شک کرد که سجده دوم رکعت قبلی را انجام داده یا انجام نداده، خب اگه قاعده تجاوز جاری نمیشد، نهایتش این بود که باید قضا بکنه. قضا تکمیل عمله، نه اینکه عملش فاسد بشه. در بعضی از موارد مضمون قاعده تجاوز تصحیح العمله، در بعضی از موارد مضمون قاعده تجاوز تتمیم عمل و عدم و نقصی به حیث لا یحتاج الی المتمم. خب در جایی را که قاعده فراغ قاعده تجاوز در یک مورد خاص جاری بشه، هرچه مضمون او هست بر او مترتب میشه. اگه در موارد شک در رکوع باشه، به همین صورت حکم به تحقق رکوع میکنیم، نماز صحیح میشه. در موارد شک در سجده ثانیه باشه، حکم به تحقق میکنیم، نماز صحیح میشه. ولی اگر بله قاعده تجاوز در دو مورد در صلات موضوع پیدا کرد، در دو مورد موضوع پیدا کرد، مثل اینکه شخص علم داره به این که در این نمازش یا یک رکوع به اصطلاح رکوع هم کرده، رکوع رکعت اول رو انجام نداده، یا بله یا سجده رو انجام نداده، سجده دوم یک رکعت رو انجام نداده. در یک طرف قاعده تجاوز نسبت به رکوع موضوع داره، اثر او تصحیح الصلاته، در طرف دیگه قاعده تجاوز موضوع داره، اثر او تتمیم الصلاة و عدم الاحتیاج. آیا اگه این موارد اینجوری پیدا شد، دو تا مورد برای قاعده تجاوز پیدا شد که به لحاظ مضمون و نتیجه جریان مختلفه، آیا اینجا از موارد تعارض القاعدتین، تعارض الاصلین هست که علم اجمالی داریم به این که بالاخره یه خلالی شده دیگه، یا رکوع ترک شده که نمازش فاسده، یا اینکه سجده ثانیه ترک شده که قضا واجب هست، یا اعاده در وقت یا تدارک در وقت در محلش لازمه. خب علم اجمالی داره به اینکه اینجا یا این خلل هست یا این خلل. قاعده تجاوز هم برای نفی خلل هست، منتها در یک خلل اثرش تصحیحه، در یک خلل اثرش تتمیمه. آیا در این موارد،
در این مثال اگه در اون سجده جاری کنه تتمیم نمیشه چون عمل باطله دیگه؟
کجا؟
چون مردده که
نه در خصوصه، نه حالا کلام در این، حالا اشکال اینه، سر همینه. در جایی که اگر اون طرف آخر نبود، خصوص شک در سجده ثانیه بود، قاعده تجاوز جاری میشد بلا اشکال. طرف دوم نبود، خصوص طرف اول بود که شک در رکوع بود، قاعده تجاوز جاری میشد بلا اشکال. اگر دو تا مورد، دو تا موضوع برای قاعده تجاوز فراهم بشه و ما مکلف علم اجمالی داره به این که یکی از این دو تا خلل واقع شده، خب وقتی علم اجمالی به وقوع یکی از دو خلل داره، معلومه که این دو تا قاعده معن که نمیتون جاری بشه، چون جریان هر دو معناش این ترخیصی در مخالفت قطعی هست دیگه. اصل ترخیصی در هر دو طرف علم اجمالی که یقینا جاری نمیشه. حالا این که هر دو جاری نمیشه که مسلمه، ولی آیا اینجا از موارد تعارض هست، از موارد تعارض اصلین و قاعدتین هست که نتیجه احتیاط باشه، یا اینکه نه اینجا از مواردی است که احد الاصلین بر اصل دیگر مقدمه؟ این محل خلاف و نزاع هست. عده‌ای از محققین مثل مرحوم صاحب عروه، مثل مرحوم نائینی، اینا قائل به اینن که در این موارد که اصل مصحح با اصل متمم با هم درگیر شدن، تنافی پیدا کردن، اینا با هم دیگه متعارض هستن، تعارض میکنه، به وظیفه به مقتضای احتیاط باید عمل بکنه. حالا مقتضای احتیاط چیه؟ این بحث کردن. این بله، این رو از موارد تعارض میدونن. در مقابل عده قائل به اینن که نه، اینجا از موارد تقدیم اصل مصحح هست. این بحث که اصل المصحح در مقابل اصل متمم در آمد، آیا مقدم بر او هست یا معارضه به او هست، در بعضی از فروع علم اجمالی مطرح شده، به خصوصی در مسئله 14 از فروع علم اجمالی این عنوان مطرح شده، این بحث مطرح شده که اذا علم بعد الفراغ من الصلاة انه ترک سیدتین ولیکن لم یدر انهما من رکعت واحده او من رکعتین، دو تا سجده را میدونه چیز کرده، احتمال میده دو سجده از یک رکعت ترک شده که فوت رکنه، احتمال میده دو تا سجده، یعنی سجده دوم در دو رکعت فوت شده، که در طبعا قاعده تجاوزی که در این موارد جاری میشه قاعده متممه هست، نه قاعده مصحح. این بحث در اونجا عنوان شده. مرحوم سید در اون مسئله نظرش بر این استفاده میشه از عبارت عروه که نظرش بر تعارض. در همینجا محشین عروه حواشی که دارن، بعضی ها موافق با مرحوم سید شدن، بعضی ها گفتن نه، در این موارد قاعده بله تجاوز به نفع اصل مصحح، یعنی قاعده تجاوزی که مصحح هست جاری میشه و نسبت به طرف آخر جاری نمیشه. اینا قائل به تقدیم اصل مصحح بر اصل متمم هستند. دلیل بر تقدیم چیه؟ وجوهی برای تقدیم اصل مصحح بر اصل بله وجوه متعددی برای تقدیم اصل مصحح بر اصل متمم ذکر کردن، که یکی از اون وجوه که به نظر میرسه بچه تامی هست در کلام مرحوم آقای کوهی، هم در اون رساله فروع علم اجمالی و هم در مستند مطرح شده، اینه که ما در باب تنجیز علم اجمالی، تنجیز علم اجمالی را دائم مدار تعارض اصول می‌داریم، و به خاطر اینکه اصول در اطراف علم اجمالی تعارض می‌کنه، حکم به تنجیز می‌کنیم. تعارض اصول در کجا هست؟ تعارض اصول در جایی هست که جریان است در احد و طرفین ترجیحی نسبت به دیگری نداشته باشه، چون تقریبی که برای تعارض و تساقط الاصول میشه اینه که در جایی که در مقابل علم اجمالی ما دو تا اصل ترخیصی داشته باشیم، در جایی که در مقابل علم اجمالی دو تا اصل ترخیصی داشته باشیم، اگر دو تا اصل ترخیصی داشته باشیم، اگر در هر دو بخواد جاری بشه، این مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه. در یکی دون دیگری جاری بشه ترجیح بلا مرجح هست، پس لا محاله نوبت میرسه به احتمال سوم که در هیچ کدوم جاری نشه، یعنی تساقط اصول. من اونی که در اطراف علم اجمالی قائل به تنجیز هستن، قائلین به اقتضا، به خاطر تعارض الاصوله. تعارض الاصول مال جاییست که لجریان احد الاصلین نسبت به دیگری ترجیح وجود نداشته باشه. این عدم ترجیح در مثل محل بحث که قاعده تجاوز در یک طرف اصل مصحح تکلیف هست، در طرف آخر اصل متمم تکلیف هست، در اینجا این عدم ترجیح وجود نداره، بلکه اینجا از موارد ترجیح هست. از موارد ترجیح هست. چطور از موارد ترجیح هست؟ چون در اینجا اون طرف آخر نسبت به رکوع، قاعده تجاوز در رکوع، این اثر او صحت صلاته، این اثر بخواد بار بشه هیچ شرط دیگه‌ای نداره، ولی نسبت به شق آخر که قاعده تجاوز در سجده ثانیه بخواهد جاری بشود، قاعده تجاوز در سجده ثانیه بخواد جاری بشه، اثر او اینه که تتمیم بشود نماز. خب تتمیم کجا به درد میخوره؟ در جایی که صحت عمل محرز باشه، مفروغون ان باشه، تتمیم میخواد بگه دیگه ناقص هم نیست، ولی در جایی که صحتش مورد مناقشه باشه، مورد تردید باشه، تتمیم بر او با اثر تتمیم بر او بار نمیشه. رو این حساب ما قاعده تجاوز در سجده ثانیه فی کلتر رکعت این را نگاه بکنیم از یک طرف، با قاعده تجاوز در رکوع این طرف را نگاه بکنیم، اینجا قاعده تجاوز در ناحیه سجده ثانیه شرط جریان را نداره، چون جریان او فرعی اینه که نماز از جهت دیگه صحیح باشه، با در این مرحله که صحیح نیست. با قطع نظر از جریان قاعده تجاوز در رکوع که نماز صحیح نیست، بعد از جریان او هم که قاعده تجاوز در او جاری نمیشه، چون موجب ترخیص در مخالفت قطعیه میشه. روی این حساب چون مورد از موارد وجود ترجیح لحد الاصلین بر اصل آخر هست، اینجا قاعده تجاوز در اون طرف مصحح جاری میشه. نتیجه میشه که در این موارد حکم به صحت صلات میشه، بعد شک در سجده ثانیه که لولا قاعده تجاوز قضا داشت، تدارک داشت، به اون تدارک باید ملتزم بشیم، چون قاعده تجاوز که نداره، استصحاب عدم اتیان این را درست میکنه. حالا این این وجهی است که بنا به مسلک اقتضا قابل تطبیق است، اما بنا به مسلک علیت هم قابل تطبیق است یا قابل تطبیق نیست. به نظر میرسه که الان مسلک علیت هم قابل تطبیق است، به خاطر اینکه اگر شما برای این اصل ترخیصی در مورد سجده ثانیه مانع درست کردید، استصحاب عدم اتیان در او به عنوان اصل منجز پیدا میشه، اون وقت این از مواردی میشه که علم اجمالی شما در بعض اطرافش قیام منجز شده. قیام منجز در بعضی از اطراف علم اجمالی موجب انحلال علم اجمالی میشه. نتیجه میشه که به همین بله نتیجه میشه که علم اجمالی منحل میشه، بعد انحلال علم اجمالی قاعده تجاوز در رکوع پیاده میشه. و اینم جهت 22م. یه جهت 23م از قبل در نظر داشتیم که بعد تطبیقات، برمیگردیم به تطبیقات قاعده تجاوز و قاعده فرا در فروع علم اجمالی در مواد علم اجمالی که دیگه این دیگه.